أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين، طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت سيرته وحسنت خليقته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه وأزل عن الناس شره ووسعته السنة ولم ينسب إلى بدعة. أسوئي روز ولادت موفور السرور وبسعادت حضرت امام محمد تقی امام الجواد علیه افضل صلوات المسلمین هست که لازمه این روز بزرگ رو خدمت همه عزیزان، همه دلباختگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، مخصوصا شما عزیزان و فرزند بزرگوارشون، ولی نعمتمون، صاحب عصرمون، تبریک و تهنیت عرض بکنم و از سوی دیگر آغاز دهه مبارکه فجر و بازگشت حضرت امام راحل به میهن اسلامی است. هر کدام از این مناسبت ها قطعا می طلبد که بحث های مفصلی انجام بگیره، اما ما به همین اندازه اکتفا می کنیم و چون بحث امروزمون هم یه بحث فراگیر اخلاقی از دیدگاه مولا الکونین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، ادامه بحثمون رو بهش خواهیم پرداخت. مولا علی علیه السلام در این فراز که در بعضی از شرح‌های نهج البلاغه به عنوان یک حکمت مستقل ذکر شده، اما در بعض دیگر از شروح در تتمه همون حکمت قبلی است. عددها هم خب قاعدتا عزیزان میدونن فرق میکنه، حالا اونی که هست مثل ابن ابی الحدید یا فیض الاسلام این رو در تتمه همون حکمت 118 هم آوردن این بخش رو. امام علیه السلام در این فراز می فرمایند که خوشا به سعادت کسانی که 8 ویژگی رو داشته باشند. پس توجه بکنیم که اگر تلاش کردیم و این 8 ویژگی که در خودمون اگر هست تقویت کردیم، اگر نیست ایجاد کردیم، از زبان علی علیه السلام خوش به حالی داره برام. این ویژگی ها رو ابتدا به صورت فهرست از زبان مولا بشمارم خدمتتون. 1، کسی که ذل فی نفسه، پیش خودش، نه در جامعه، کاری نکنه که در جامعه او رو آدم حقیر و خار بشمارند، نه، پیش خودش، برای خودش جایگاه اونچنانی قائل نباشه. در نفس خودش و پیش خودش آدمی ذلیل به حساب بیاد. دوم، تاب کسبه، کسبی که میخواد بکنه، مالی که میخواد به دست بیاره، دست و پا نزنه که از هر راهی بود به دست بیاره و هر جوری خواست مصرف کنه، نه، باید کسب و درآمد او از راه حلال و پاکیزه باشه. تا به کسبه. سوم، صلحت سریرته، باطن صالحی باشه، نه باطن خبیثی. به هر حال تلاش بکنه در خودسازی و اون من درون خودش رو، اون شخصیت باطنی خودش رو اصلاح بکنه. و حسنت خلیقته، در برخورد با مردم، در معامله با جامعه و افرادی که با اونها در جامعه زندگی میکنه، برخورد شایسته ای داشته باشه، حسن خلق داشته باشه، خوش اخلاق باشه. و انفق الفضل من ماله، کسی باشه که هرچه رو خدا به او داده اختصاص به خودش نده، فقط خرج و هزینه خودش رو به فکرش نباشه. نه، اونم نه اینکه اصل مال رو بخواد زیاده از حد به جامعه برسه و خود و خانواده و افراد واجب و نفقش فراموش بشن، نه، به صورت متعارف زندگی خودش رو بکنه، از اون مقدار نعمتی که خداوند به او داده پس از مصرف کردن برای خودش و افراد خانواده خودش، اضافهش رو در اختیار افراد جامعه بگذاره، به فکر جامعه هم باشه. انفق الفضل من ماله، زیادی اموال و دارایی خودش رو حبس نکنه، انفاق بکنه، در اختیار نیازمندان قرار بده. و امسک الفضل من لسانه، نعمت زبان و توانایی سخن گفتن و گفتار باید به نحوی باشه که اختیار زبان در دست خود این فرد باشه. هر چیزی به ذهنش میاد یا به هر نحوی زبانش میچرخد سخن نگه، به اندازه مورد نیاز حرف بزنه. وقتی از حد نیاز میخواد بگذره اونجا سکوت کنه، زبان رو حفظ بکنه، نگه داره. عن الفضل، زبان رو باز بداره از حرفهای زیادی. خب کم نیستن در جامعه افرادی که فکر میکنن هر چیزی رو بلدن باید بگن، یا هر چیزی رو به ذهنشون خطور میکنه باید بر زبان جاری بکنند. توجه ندارن که چه بسا این گفتار من موجب رنجش دیگران باشه، موجب ضرر به خودم یا آحاد جامعه باشه. اما انسانهای شایسته ای که از زبان علی علیه السلام بارک الله و احسنت دارن و توبه دریافت میکنند، اونهایی هستند که به اندازه مورد نیاز و اون مقدار که به نفع خودشون و جامعهشون هست، به نفع اخلاق و معنویت هست، به نفع اعتقادات هست، حرف میزنند. برای چرخش زبان بیش از اون مقدار کنتور میذارند، اجازه نمیدن زبان بیش از اون به چرخه و حرف بزنه. پس امسک الفضله من لسانه، زیادی در گفتار و زبان خودش رو نگه میداره، زبان رو از زیاده گویی حفظ میکنه. و از طرف دیگر، و ازلم ان الناس شرح، مع الاسف خب کسانی که مؤدب به ادب دین نیستند و احکام دین رو قبول ندارند و به اعتقادات و باورهای دینی پایبندی ندارند، خودمحورند و فقط به فکر منافع خودشون هستند، در رسیدن به اون منافع ابایی ندارند از اینکه هر کس دیگری بخواد متضرر بشه، ضرر بهش برسه. امام فرمود نه، یک انسان مزین به اخلاق دینی انسانی است که همچنان که برای خودش حریم و حرمت نگه می‌داره، همچنان که مواظب است که آبروی خودش، شخصیت خودش به تاراج نره و دیگران متعرض نشند، او هم نسبت به افراد دیگر تعرض نمی کنه. افراد جامعه از شر او، از بدیهای او، از گفتار بد، از رفتار بد، از اندیشه بد او در امانند. وقتی میرسه به جایی که میبینه با این کار من ممکنه دیگری لطمه ببینه، اونجا براش خط قرمز ترمز رو میکشه و اقدام نمیکنه. مردم از شر او در امانند. خب میدونید خیلی از افراد هستند، نه فقط مردم، حتی گاهی خودشون هم از شر خودشون در امان نیستند. آتش به جان زندگی خودشون هم میندازند. خب معلومه چنین کسی، کسی که به خودش رحم نمی کنه، خودش از شر خودش در امان نیست، چطور افراد دیگر جامعه از شر او میتونن در امان باشن؟ چطور مراعات حال دیگران رو میکنه که نمیکنه؟ افراد حقیر در جامعه، اونایی که شخصیت خودشون رو لگدمال میکنن اولا و برای خودشون جایگاه اجتماعی قائل نیستند، خود تحقیرند، اینا قاعدتا برای دیگر افراد هم جایگاه و موقعیتی قائل نخواهند شد و افراد جامعه از شر اونها در امان نخواهند بود. پس سعی کنیم از نظر تعالی شخصیتی و تربیت خودمون به جایی برسیم که در عین حال که شأن و جایگاه خودمون رو به عنوان یک انسان حفظ میکنیم، برای هم نوعان دیگرمون هم که در جامعه با اونها زندگی میکنیم حرمت و احترام قائل بشیم. بدی نسبت به دیگران از ما سر نزنه و خیلی ساده افراد و آحاد جامعه از شر ما و از بدیهای ما در امان باشند. اینه که امام فرمود که و ازلن ان الناس شره. و آخرین و هشتمین مورد، بحث سنت و بدعت رو امام پیش میکشند. مع الاسف تک تک اینها میبینید از بیماری های اجتماعی امروز جهان هست، اختصاص به جامعه ما هم نداره، منتها در جامعه ما بیشتر بولد میشه و بیشتر به نظر میاد، چون جامعه دینی ازش توقع دیگه ایست، انتظار ازش نیست. گاهی بعضی ها در رقابت بین بدعت و سنت به دنبال خواهش های مادی و هواهای نفسانی و غرایز حیوانی میرند و برای برآورده شدن اون تمایلات نفسانی خودشون چه بسا بدعت هایی ایجاد میکنند و از سنت هایی که دین پیامبر و ائمه در جامعه ایجاد کردند که اگر درست مراعات بشند سعادت جامعه را تأمین می کنند، فاصله می گیرند. مع الاسف به هر حال در اون حدیث طولانی هم پیامبر این اختار رو نسبت به آخر زمان داده که در آخر زمان از سنت و فیهم بدعه و البدعت و فیهم سنه. کسی بخواد پایبند به مسائل دینی باشه انگار داره بدعت در جامعه ایجاد میکنه، هوش میکنن. نگاه های عجیبی بهش میندازن. در مقابل کسی بخواد بدعت ایجاد کنه و او تذکر نمیدند، در مقابلش نمی ایستند، انگار نه انگار با بدعتی مواجهند. شما عرض کردم حالا جامعه هدف تو این بحث هم هرچند اولا جامعه خودمونه ولی نمیخوایم محدود بکنیم. امیرالمؤمنین اختصاص به شیعه و به ایران و به اسلام نداره، فرمایشات ایشون هم منحصر به طیف خاصی یا ملت و جغرافیای معینی نداره، همه ی دنیا رو. خب دنیایی که اسوه ها و الگوهاش بشن سلبریتی ها، دنیایی که اسوه و الگوش بشه هنرمند و ورزشکار و افراد از این دست. البته ما نمیخوایم خدای نکرده بگیم هنرمند و ورزشکار جایگاه نداره، اما در مقام مقایسه یه وقتی یه هنرمندی در یک سریال یا در یک فیلمی خوب میدرخشه یا یک ورزشکاری در یک محدوده زمانی خاصی در بازی‌ها خوب خودشو نشون میده، خب این جای ارزش گذاری داره و باید تشویق بشه. اما یک وقت یک دانشمندی، یک عالمی، یک بزرگ علمی و اجتماعی و اخلاقی ده ها سال کار اخلاقی میکنه، کار علمی میکنه، کار اجتماعی میکنه، اما اونگونه که باید و شاید دیده نمیشه. و مع الاسف چه بسا خودمون هم به این بیماری گرفتار بشیم بدون اینکه بدونیم. با قطع نظر از مصداق، من یه نمونه رو که هر دو رو خودم شاهد بودم حذف بکنم خدمتتون. تو یکی از مراکز استانها یه وقتی اعلام شد که خب حضرت علامه جعفری میخوان تشریف بیارن، حدود 20 سال پیش، ما هم گفتیم حالا بریم از نزدیک علامه رو ببینیم. با جمعی از دوستان رفتیم. فکر میکنید مثلا با اینکه اعلام هم شده بود، با اینکه رسانه‌ای هم شده بود، تبلیغ تلویزیونی هم شده بود، اما اگر میخواستی بشماری تعداد مستقبلین به 100 نفر نمیرسید. از یه شخصیتی مثل علامه جعفری، خدا روحش شاد کنه، به فاصله خیلی کم تو همون شهر قرار شد یکی از ورزشکارها بیاد. البته خدا ایشون هم حفظ کنه، افتخاراتی برای کشور آورده. اما شما تا من گفتم خودتون تجسم میکنید تو اون شهر چه خبری شد. خیابون و اطراف فرودگاه و اطراف فرودگاه بست، زن و مرد، پیر و جوان، نمیدونم از اقشار مختلف، همه میخواستن ازش امضا بگیرن، از سر کوله هم بالا میرفتن تا از این آقای امضایی داشته باشن. من بازم عرض میکنم شما هم مثل بنده نمیخواییم بگیم به او بی احترامی بشه، نمیخواییم بگیم به او احترام نشه، نمیخواییم بگیم او تشویق نشه، اعتنا نشه، اما فاصله رو میخوام ببینیم. برای شخصیتی مثل علامه جعفری که حداقل بیش از نیم قرن در مباحث مختلف اعتقادی، فلسفی، تفسیری کار کرده، هم ادبیات فارسی رو با شرحی که بر مثنوی نوشته احیا کرده، هم مباحث اعتقادی رو به تعبیر خودشون به خاطر دادن کفاره اون عمری که در شرح مثنوی صرف کرده بود اومد و شرحی بر نهج البلاغه نوشت، این همه مباحث فلسفی کلامی در یک مرکز استان تعداد مستقبلین به 100 نفر نمیرسه، اما یک ورزشگاه که عمر مفید ورزشی شاید حالا یه چیزی در 10 سال باشه دیگه، چون تا بیاد معروف بشه که مثلا حالا ورزش‌های سنگینی مثل فوتبال فرض کنید دیگه از 20 سال رد شده، از اون بعدم از 30-31 که میگذره دیگه یواش یواش سن بازنشستگی شه. اون میشه اونجوری، این میشه اینجوری. تو مباحث دیگه‌مون هم این مشکل رو داریم. شما ببینید مثلا مردها که نسبت به پوشش اونها حساسیت خیلی نیست، حالا جورا پوشید پوشید، نپوشید نپوشید، حالا یه مقدار یه ساقبات تا دیده شد شد، نشد نشد، از اون طرف نسبت به خانم ها چون موجودات لطیفی هستن، خب دین برای حفظ حیثیت و حرمت خودشون یه محدودیت های ایجاد کرده. الان همین الان شما از همین کلاس که میریم بیرون کنار وایستیم به قصد حالا یه مواجهه با جامعه آماری، نگاه کنید مردایی که رد میشن چند درصدشون جوراب ندارن، از اون طرف خانمایی که رد میشن چجوریه. واقعا حالا مرد اگه جورابم نپوشید نپوشید مشکلی نداره، اما من فکر میکنم قطعا بیش از 90% مردها جوراب میپوشن، مگه دیگه حالا مشکل پزشکی چیزی داشته باشن، من حالا بیش از 90% میگم، بازم کم میگم، اصلا دیده نمیشه مردی که حالا جوراب نپوشیده باشه. لباس رسمی که مرد میپوشه حتی در خود غرب، شما تو جلسات رسمیشون ببینید مردها چجوری تو جلسات رسمی حاضر میشن، با چه لباسی، کت و شلوار و کراوات و خیلی شیک و پیک و همه جا پوشیده. خانم هایی که تو همون جلسات شرکت میکنن چجوری هستند، هزار آدم گاهی فکر میکنه دقیقا مثل سفارشاتی که پیامبر در رابطه با محبت به اهل بیت داشت، نمیخوام حالا خیلی در روز عید مکدرتون بکنم، اما آدم فکر میکنه اگر پیامبر مزد رسالتش رو محبت اهل بیت انجام نمیداد، نستجیر بلحظه از اون ور میگفت هر چی از دستمون از دستتون برمیاد به اهل بیت من سخت بگیرید. یعنی واقعا بیش از اینی که در طول تاریخ آدم میبینه انجام شده میشد انجام بدن. به اصطلاح عوامانه هنوز آب کفن پیغمبر خشک نشده بریزن در خونه دخترش، اون وضعیت رو به در تاریخ و شرمنده میشه از ذکرش. خب در مسائل دینی هم همین جوریه. اگر دین میگه آ خودتون رو شبیه به یهود نکنید، فرض کنید خیلی سادهش، مثلا مردها محاسنشون رو با تیغ نزنند، خوشبینانش بالای 50% میرن سراغ اون سن و تازه همیشه هم اینجوریه ها، همیشه هم اون غرائز و هواهای نفسانی بر انسانیت غالبه. شمایی که به این سطح از مراتب علمی رسیدید، برگردونم شما رو به 10-20 سال قبل، اون وقتهایی که به عنوان دانش آموز تو کلاس درس حاضر می شدید چجوری بود؟ جب به کلاس غالبا اینجوری بود که شماها که درس خون بودید شما رو مسخره می کردن. به جای اینکه شما اون درس نخون رو مسخره کنید، اونا برمی گشتن و درس خونا رو مسخره می کردن. فضا دست اونا بود. گاهی شما که نمره 19 و 20 می شدید یواشکی مخفی می کردید، گفتی حالا فقط تو نتیجه نوشته بشه کافیه، ولی اون با افتخار می ببین 8 شدم ها، 7 شدم، به 10 نرسیدم، نمرات کارنامه منو ببین همه ناپلئونیه، ده 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 ده، همش از اول تا آخر. شما اون حالا ریز نمراتی که گرفته بودید و معدل بالا و فلان، خجالت میکشید دادم گاهی که الان میگم چقدر درس خونه. بدعت و سنت که جایگزین هم میشند، معروف و منکر که جا به جا میشند، این مشکلات پیش میاد. لذا هشتمین فضیلت که مولا علی علیه السلام در این فراز از فرمایششون دارن اینه که بابا این انسانی که من بهش میخوام بگم باریکلا، بهش بگم احسن، کسیه که راحت با سنت برخورد میکنه و سنت ها رو مراعات میکنه. و وسعته السنه، سنت مراعات سنت براش راحته، در عمل به سنت وسعت عمل داره، راحت عمل میکنه. اما ولم ينسب الى بدعه، به بدعت نسبت داده نمیشه. کارهای خارج از دین از او سر نمیزنه. به هر حال این 8 باب ابوابی که مولا علی علیه السلام به ما تذکر میده تا بتونیم با ورود در هر کدام از این ابواب سعادت دنیا و آخرت خودمون رو تأمین کنیم. از نظر نقش ترکیبی کلمات عزیزان توجه کنن، توبا قبلا گفتیم دیگه، اسم فعله و همین گفتن خود این عنوان در نقش ترکیبی کافیه. مثل خیلی از حروف که میگید آقا این حرف نصبه، حرف جره، حرف فلانه، دیگه دنبال نقش دیگه ای براش نمیگردیم چون نقش نمیپذیره. پس توبا شد اسم فعل. لمن لام جار، من مجرور، این جار و مجرور متعلق به توبا. من موصول است، احتیاج به صله داره. و صله میدونید جمله باید باشه یا ظرف و جار و مجروری که شبه جمله اند. ذل فی نفسه این جمله صله است. و بقیه‌ام با هفت تا واو عاطفه عطف بر همین جمله صله. خب ذل فعل و فاعل، هو فاعلشه، فی نفسه جار و مجروره، نفس مضافه، ها ضمیر مضاف الیهشه. این فی نفسه جار و مجرور متعلق به ذله، خودش یک جمله. پس خوشا به حال کسی که، اون کس کیه؟ با صله کامل میشه. ویژگیش اینه که ذل فی نفسه، در پیش خودش ذلیله، یعنی در مقابل رذائلی مثل تکبر و اینها این ذلت رو میگیم ها، نه به معنای خود تحقیری. این ذلت معنای همون تواضع و برای خودش جایگاه فراتری ندیدن. این واوها عرض کردم همه عاطفن دیگه، این جملات رو عطف میکنن به هم دیگه. و طاب کسبه، طاب فعل، کسب فاعل و مضاف، ها ضمیر مضاف الیهشه. پس کسب پاک و پاکیزه، اینکه انسان بدونه چه کاری بکنه و چه کسبی به دست بیاره که زندگی زندگی طیب و حلال و پاکی باشه، هم خودش و هم زن و بچهش دنیا و آخرتش تأمین بشه. و صلاحت سریرته، دوباره صلاحت صیغه چهارم فعل ماضیست به اعتبار سریرتی که فاعلشه و مؤنثه، صیغه مؤنث اومده. صلاحت فعل، سریرت باز فاعل و مضاف، ها ضمیر مضاف الیه. در تتابع اضافات یا در تتابع عواطف معطوفات، در اینجا وقتی چند تا عطف شدن، میدید دوتا مبنا هست دیگه. یه مبنا اینه که همه اینها عطف میشن به همون جمله اول که ذل فی نفسه باشه، اون جمله جمله معطوف علیه هاست، بقیه همه معطوفند. یه مبنا اینه که نه، هر کدوم به ما قبل خودش عطف میشه. حالا هر کدوم رو شما میخواید انتخاب بکنید، مشکلی پیدا نکنید. و حسنت خلیقته، اینه این دوتای قبلی، حسنت فعل، خلیقت فاعل و مضاف، هو مضاف الیه بشه. انفق فعل و فاعله، هو فاعلشه. الفضل مفعول به، من ماله، من جار، مال مجرور و مضاف، های ضمیر مضاف الیه. این من ماله متعلق به فضل. دوباره و امسک الفضل من لسانه، دقیقا مثل قبلی، امسک فعل و فاعل، الفضل مفعول به، من لسانه جار و مجرور هست و خود لسانه هم مضاف مضاف له، متعلق به فضل. و ازل، باز ازل فعل و فاعل، هو فاعلشه. ان الناس جار و مجروره، این جار و مجرور متعلق به ازله. شر مفعول به برای ازله هست و مضافه، ها ضمیر مضاف الیه. و آخرین جمله وسعت سنته ولم ينسب الى بدعه، وسعت فعل صيغه چهارم از فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرده، ها مفعول بهشه، از سنت و فاعله. حالا باز در ادبیات خوندید دیگه، اگر فاعل اسم ظاهر باشه و مفعول به ضمیر باشه، ضمیر مقدم میشه بر فاعل، لذا هو شد مفعول به، چسبید به خود فعل، از سنتو که فاعل هست و اسم ظاهر با فاصله اومد، مؤخر بر مفعول شد، اشکالی نداره. و لم ینسب الى بدعتن، لم ینسب فعل جهد و مجهول، لذا بگیم فعل جهد مجهول و نائب فاعل، هو نائب فاعلش این دفعه، اون کسی که میخواییم بگیم پوبا، پوبا لمن وسعت السنه و لم ینسب الى بدعه. پس لم ینسب فعل جهد مجهول هست با نائب فاعل، الى بدعتن جار و مجروره، این جار و مجرور متعلق به لم ینسب. پس توجه کردید این هشت فضیلت رو به تعداد درهای بهشت مولا علی علیه السلام بیان میکنه که انشاءالله با ایجاد هر کدوم از این اوصاف دری از درهای بهشت رو به روی خودمون و خانوادمون باز بکنیم و به فضل الهی در اون دنیا جزء بهشتیانی باشیم که مولا علی علیه السلام خوش به حال ما گفته، چرا که ذلیل در نفس بودیم، طیب الکسب بودیم، حسن الخلیقه و انفاق کننده از اضافی مال، مردم از شر زبانمون در امان و از شرمون باز در امان، و اهل سنت و دوری از بدعت باشیم. بفرمایید. نه انفاق، بحث انفاق غیر از شر اصطلاحاتی برای خودش داره دیگه، خمس از امور واجب مالی است، زکات در بعضی موارد از امور واجب مالی است، ولی انفاق که گفته میشه عامه، حتی اون ملاک عرفه، میگن آقا ببینید در عرف به ما چی میگن، میگن در حد شأن خودت زندگی بکن، هر چی اضافه موند، اگر خمس دادنیه، زکات دادنیه، یا بذر بخشش کردنیه مستحبیه، لازم نیست اقتار بکنی، به خودت سخت بگیری تا اضافه بیاد و چیزی بدی، نه در حد متعارف زندگیشو میکنه، در حد شأن خودش، خونه ای که در حد شأنشه، ماشین خب معلومه، حالا عزیزان محصلین در مرتبه فرض کنید حالا سطح 4 حوزه، شأنشون اینه که حالا تو قم یه خونه 20 متری داشته باشن، یه ماشین سانتافه داشته باشن، و حالا مثلا 3-4 دست لباس خوب، عبای آنچنانی، بیشتر از اونش رو به ما هم بدن. انشاءالله که خداوند این روز و این دهه رو، روزی که ولادت امام علی النقی و در آستانه ولادت مولا الکونین و روز پدر هستیم، بر شما مبارک باشه، و همینطور دهه مبارکه فجر که امروز آغاز این دهه است، به یاد امام و شهیدان و به یاد اموات خودتون و خوشبختی خودتون و خانوادتون صلواتی عنایت کنید.